مبانی تعیین حداقل دستمزد و سه‌جانبه‌گرایی در مناسبات کار و سرمایه در ایران، منتشر شده در نشریه کار کمونیستی شماره 180 اردیبهشت 99، تهیه شده به صورت فایل صوتی در کمیته تبلیغات و انتشارات فداییان کمونیست. اجرا و خوانش آمیتیس احمدی.
قسم به دست دین بسته ها نمی روم جز راه خلق خیز، کنون ز جاهل فرزگر به خیز، کنون به فاعل کارگر به پیش، که برکنی برکنی به اتحا به بی خبر حافظ تنگری، که برکنی برکنی به اتحا به بی خبر.
برای همه کارگران آگاه و پیشرو امر روشنی است که در نظام سرمایه‌داری نیروی کار کارگر مثل هر کالای دیگری دارای ارزش است. هر کارگری که کار خود را می‌فروشد دارای قیمتی است که شکل پولی بیان این ارزش است و آنچه که کارگر در این بازار می‌فروشد کار مستقیم او نیست، بلکه نیروی کار اوست که برای مدتی در اختیار سرمایه‌دار به قیمت معینی گذاشته می‌شود. این مدت محدود است، نمی‌تواند نامحدود باشد، وگرنه فوراً نظام بردهداری برقرار می‌شد. در این حال به این نکته هم باید توجه کنیم که ارزش نیروی کار مانند ارزش هر کالای دیگری با مقدار کار اجتماعاً لازم برای تولید آن معین می‌گردد و اینکه نیروی کار انسان برخلاف خیلی از کالاهای دیگر در شخصیت زنده او نهفته است و استفاده از این نیروی کار فقط محدود به توانایی و نیروی جسمانی کارگر است. پس نتیجه می‌گیریم که سرمایه‌دار نمی‌تواند دست مزدها را از حد معینی که نیروی جسمانی و توانایی کارگر برای ادامه استثمار لازم است پایین تر در نظر بگیرد. اما حداقل حقوق تنها با محاسبه تجدید قوای جسمانی کارگر کافی نیست و تداوم استثمار و سود اندازی سرمایه را تضمین نمی کند. مارکس می گوید کارگر نیز مثل هر انسان دیگری برای اینکه روش کند و به زندگی ادامه دهد باید مقدار معینی وسائل زندگی مصرف کند، ولی هر انسانی مانند ماشین فرسوده می شود و لازم است انسان دیگری جای او را بگیرد. کارگر علاوه بر آن مقداری از وسایل زندگی که برای بقای موجودیت شخص خود لازم دارد، محتاج مقدار دیگری از وسایل زندگی است تا فرزندان خیش را که باید در بازار کار جانشین او شوند پرورش کند. از سوی دیگر باید مبلغ معین دیگری از ارزش هم به مصرف برسد تا کارگر بتواند نیروی کار خود را بست دهد و مهارت معینی به دست آورد. بنابراین در بدترین شرایط اقتصادی حداقل دستمزدها بر این اساس مقدار کار اجتماعاً لازم برای تولید آن تعیین می شود، چرا که کمتر از آن در واقع گذر حداقل دستمزد از مرزی است که باز تولید نیروی کار لازم را غیر ممکن می کند. از این رو سرمایه نیز از تحقق خودش عاجز شده و دچار بحران می شود.
Yeah.
مبارزه کارگران برای افزایش دستمزد. از آنجا که سود از فروش کالاها بر حسب ارزش آنها، یعنی از فروش آنها به نسبت مقدار کار نهفته در آنها به دست می آید و یا سود سرمایه داران از ارزش افزوده کارگران تأمین می شود، لذا ما در طول تاریخ پدید آوردن سرمایه داری با گروهی مواجه هستیم که یکی گروه خریداران، صاحبان زمین، ماشین ها، مواد خام، وسایل معاش، یعنی اشیایی که همگی محصول کارند، و دیگری گروه فروشندگان که چیزی جز بازوان و مغزهای فعال خیش ندارند. یک گروه پیوسته می خرد تا سود به چنگ آورد و ثروتمند شود و حال آنکه گروه دیگر پیوسته می فروشد تا معاش خیش را تأمین کند. مارکس، مزد، بها، سود. سرمایه‌دار می خواهد ارزان بخرد تا سود بیشتری نصیب خود بکند و کارگر تلاش و مبارزه می کند تا سهم بیشتری از دسترنج خود را به دست آورد. بنابراین از بدیهیات است که در این مناسبات مبارزه برای افزایش دستمزد یکی از اولین و مهمترین و اساسی ترین مبارزه کارگر علیه سرمایه محسوب شود و به هیچ وجه تعطیل بردار نبوده و نیست. تاریخ مبارزات کارگران جهان از جمله مبارزات کارگران ایران برای افزایش دستمزد تاریخی بس طولانی و خونین دارد که این مقاله جای پرداختن به آنها نیست، بلکه می‌خواهم به طور خلاصه اشاره بکنم با اینکه اولا تعیین حداقل دستمزدها و نیز مبارزه برای افزایش آن بر قوانین علمی استوار است که در مبارزه بین کار و سرمایه میباید به این قوانین و راهکارهای آشنا و مسلط بود و ثانیاً در شرایط سرکوب و فقدان تشکل‌های مستقل توده‌ای و حزبی کارگری، نظام سرمایه‌داری زیر بار خواست افزایش دستمزد از آن حدی که خود می‌خواهد و برای باز تولید نیروی کار لازم است و مختصر در بالا به آن اشاره نمودم نمی‌رود. این قانون البته شامل همه کشورهای سرمایه‌داری می‌شود، اما در ایران علاوه بر استبداد و سرکوب و نبود آزادی‌های سندیکایی و تشکل‌های کارگری که درباره دستمزدها فشار از پایین و چانه‌زنی در بالا را آنطور که در برخی از کشورهای سرمایه‌داری موسوم است پیش ببرد، عوامل دیگری هم هستند و عمل می‌کنند که مانع اعتراضات همبسته و وسیع و سراسری کارگران برای افزایش دستمزدها شده و فشار سازمان نیافته از پایین و چانه‌زنی در بالا را به تصمیم سازی و تصمیم گیری در بالا محدود کرده است و در شرایط فعلی چانه‌زنی در بالا را ناممکن و بی ثمر و بی اثر می سازد. در پایین از میان عوامل مختلف به چند عامل کمتر شناخته شده اشاره می کنم. دایره شمولیت قانون کار که ظاهراً مبنای تصمیم گیری بالایی ها در تعیین سطح حداقل دستمزد است. اشاره مختصر به میزان و دامنه شمولیت همین قانون کار موجود بر این توهم خط بطلان می کشد که گویا تعیین حداقل دستمزد به ارتقا و سطح عمومی دستمزد ها می انجامد، چیزی که دولت، شورای ضد کارگری کار و سرمایه‌داران می‌خواهند چنین وانمود کنند و هر سال هنگام تعیین سطح افزایش دستمزدها بسیاری از فعالین و یا مدافعین حقوق کارگران نیز حول آن سر و صدا راه می‌اندازند. طبق آمارهای موجود حدوداً 23 میلیون نیروی کار شاغل داریم که از آن 365 هزار نفر در کارگاه های یک نفر کار کن و 202,000 نفر در کارگاه های دو نفر کار کن و 126,000 نفر در کارگاه های سه نفر و 85,573 نفر در کارگاه های چهار نفر کار کن و 141,265 کارگر در کارگاه های 5 تا 10 نفر کار می کنند که در مجموع می شود 985,000 کارگاه کمتر از 10 نفر کارگر که خیلی از مواد قانون کار فعلی شاملشان نمی شود و یا اینکه کلن از شمول قانون کار خارجند. حدوداً 136,900 کارگاه 10 نفر تا 50 نفر کارگر و نیز 35,500 کارگاه 50 نفر بیشتر کارکن داریم که ظاهراً قانون کار و بنابراین حداقل دستمزدها شاملشان می شود. چرا ظاهراً؟ به خاطر اینکه بخشی از این مراکز کار من جمله صنایع و خدمات و بنگاه‌های دولتی تابع قانون استخدامی کشور هستند که قوانین آن توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود و یا مؤسساتی هستند که طبق مصوبات و آیین‌نامه‌های استخدامی خودشان عمل می‌کنند و تابع قانون کار نیستند. ماده 188 قانون کار علاوه بر مشمولین قانون استخدامی کشوری و سایر قوانین خاص استخدامی، مشمولین مقررات استخدامی خاص را نیز از شمول قانون کار مستثنا ساخته است. با در نظر گرفتن اینکه طبق ماده 188 قانون کار صرفاً مستخدمینی که مشمول قانون با مقررات استخدامی خاص هستند از شمول قانون کار خارجند، یعنی علاوه بر مقررات مستخدمین رسمی دولتی و بنگاه‌های عمومی، کارگران صدها مؤسسه و بنگاه‌های اقتصادی، صنعتی و تجاری و آموزشی و بهداشتی وابسته به ارگان‌ها و نهادهای مختلف از شمول قانون فعلی و از دایره به اصطلاح سه‌جانبه‌گرایی فعلی خارج هستند. بدین ترتیب حداقل دستمزد شامل یک بخش محدودی از کارگران از کل شاغلین در بخش عمومی و خصوصی می شود. اکثریت عظیم کارگران کارگاه‌هایی که تعداد آنها نزدیک به 1,000,000 است و میلیون‌ها کارگر در آنها استثمار می‌شوند از شمولیت قانون کار خارج هستند و به خاطر پراکندگی در کارگاه‌های کوچک با تعداد کارگران کم و نبود تشکل و وجود انبوه لشکر بیکاران به آنچه که می‌دهند بسیار اوقات پایین‌تر از حداقل تعیین شده توسط شورای کار است رضایت می‌دهند. نظام سرمایه‌داری ایران که زیر حمایت سرنزی حکومت‌های استبدادی به انباشت سرمایه خو گرفته است، در واقع با استفاده آگاهانه از قانون نظام حقوقی شغلی دوگانه که در برخی از کشورها معمول است، اکثریت عظیم میلیونی کارگران را از ابتدایی ترین حقوق محروم نموده است و هنگام خصوصی سازی ها هم انتقال نیروی شاغل و قراردادهای مربوطه در حوزه استخدام دولتی و بخش عمومی را به حوزه قانون کار بدون دخالت دادن کارگران به نحوی سازماندهی و هدایت می کند که مورد موافقت بخش خصوصی بوده و اخراجهای دست جمعی بعدی و تضییق حقوق کارگران توسط کارفرمایان بدون مانع قانونی عملی گردد. در چارچوب چنین ساختار و مناسباتی میان نیروی کار و سرمایه در ایران، طبقه سرمایه دار هر ساله بناه به صلاح دید خود که صد البته میزان فشار اعتراضات کارگری نیز مؤثر هستند، حداقل هایی تعیین کرده و به دستمزد یک بخش از کارگران مشمول قانون کار اضافه می کند، در آن حدی که کارگران انرژی لازم برای کار را به دست بیاورند. بقیه مخارج مربوط به ارزش نیروی کار و ملزومات آن، نظیر تربیت فرزندان و تأمین نیازهای اولیه و غیره، از طریق استثمار خانواده آنها و کودکان و رواج کار خانگی با دستمزدهای بسیار پایین تأمین می شود و بدین وسیله ثروت بر ثروت صاحبان سرمایه انباشته می شود و میلیون ها کارگر هیچ گونه مشارکت و نمایندگی در حوزه های تعیین حداقل دستمزد و فروش نیروی کار خود ندارند. تا چه رسد به مشارکت در تصمیمات به اصطلاح شورای عالی کار درباره افزایش حداقل دستمزد؟ شورای کاری که از هر 8 نفر صاحب رأی در آن 6 نفر از نمایندگان سرمایه‌داران و دولت و 2 نفر منتخب شوراها و انجمنهای ضد کارگری هستند که تنها 11,000 واحد کار را نمایندگی می کنند. در این 11 واحد هم در واقع از میان طرفداران و چشم و چراغ‌های سرمایه‌داران دولتی و خصوصی افرادی تحت عنوان نماینده انتخاب می‌شوند تا شورای عالی بی‌نمایندگی کارگر نباشد. با این وجود برخی از دلسوزان طبقه کارگر که اینجا و آنجا خود را فعالین کارگری می‌نامند و به عنوان کارشناس مسائل کارگری مقاله می‌نویسند و در رسانه‌ها مصاحبه و مناظره راه می‌اندازند، نهان و آشکار از 3 جانبه‌گرایی در ایران به دفاع برمی‌خیزند، اما به خود زحمت نمی‌دهند تا با مطالعه ساختار اقتصادی ایران، قانون اشتغال و حقوق کار و مناسبات کار و سرمایه روشن کنند که جایگاه 3 جانبه‌گرایی و نقش آن در این مناسبت‌ها و از جمله تعیین حداقل دستمزد در کجا قرار دارد و نقش آن در تعیین حداقل دستمزدها چیست. اینکه کارگران در هیچ کدام از تشکل‌های رنگارنگ دستساز رژیم از جمله در شورای عالی کار که مأمور تعیین افزایش حداقل دستمزد در اوایل هر سال است نمایندگی نمی‌شود و صدایشان در این ارگان‌های ضد کارگری و محافل دولت و سرمایه‌داران هرگز شنیده نشده و نمی‌شود، برای هر کارگر نسبتاً آگاهی از هر من الشمس است. در چنین شرایطی سوق دادن کارگران به کرامات شورای ضد کارگری و مرکز فرماندهی سرمایه سالاران جز خاک پاشیدن به چشم کارگران و توهم پراکنی درباره ارگانی که تحت عنوان 3 جانبه‌گرایی به کلاه برداری مشغول است نتیجه دیگری در بر ندارد. برای تغییر این وضعیت حتی در عرصه متعادل کردن دستمزدها نیاز به تحولات عمیق اجتماعی و ساختاری هست که باز هم باید به دست توانای خود کارگران به انجام برسد و به نظر می رسد نیروی محرکه اولیه و اصلی تحولات آتی همین انبوه میلیونی کارگران و تهیدستانی خواهند بود که در 100,000 کارگاه، کارخانه و مزرعه و واحدهای خرد استثمار می شوند و دستشان به حداقل حقوق تعیین شده توسط شورای عالی کار هم نمی رسد و به ویژه با بحران ناشی از کرونا با بیکاری و محرومیت‌های بسیاری روبرو هستند که به دلیل نبود تشکل، تحزب و پراکندگی در کارگاه‌های کوچک و صنوف و رستوران‌ها و نهادهای متعدد صدایشان به جایی نمی‌رسد و ناگزیر از شورش‌های عمومی و تظاهرات‌های خیابانی و قیام علیه وضعیت فلاکتبار کنونی هستند. و بدیهی است که در چنین شرایطی میزان تلاش پیشروان کارگری و کار سازمان یافته آنها در درون صنایع کلیدی و بزرگ و میزان تلاش برای ارتقاء سطح آگاهی طبقاتی و تشکل این کارگران تعیین خواهد کرد که کارگران صنایع بزرگ کی و چگونه به این جنبش اجتماعی توده‌ای و کارگری خواهند پیوست و از طبقه در خود به طبقه برای خود ارتقا خواهند یافت تا موقعیت جنبش کارگران و توازن قوا در عرصه‌های مختلف مبارزه بین کار سرمایه از جمله مبارزه در عرصه افزایش دستمزدها یکسره به نفع جبهه کار تغییر یابد.